بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. مسجد را کسی نجس کنه حرامه. اگر جایی از مسجد نجس شود که تاثیر آن بدون کندن یا خراب کردن ممکن نیست، باید آنجا را بکنند یا خراب نمایند و پر کردن جایی که کنده اند و ساختن جایی که خراب کردن واجب نیست. فقط باز خراب کنن اون نجاست. قدیم و مسجد ها سنگ فرش نبود، مزایک نبود، خاکی بود کفش. نجس اگه می شد باید اون زمین رو بکنن، اون خاکای نجس رو درن. حالا بعد خاک پاک بیارن بیریزن، اون دیگه واجب نیست، خودشون اهل محل می کنن. حالا دمان ما این مسئله اتفاق نمی شد، ولی اگه فرش مسجد، دیوار مسجد نجس شد، بر ما واجبه که آب بکشیم، نماز ول کنیم اون آب. حالا اگه آب نکشیدیم، نماز خوندیم، نمازمون باطل نیست، اما گناه کردیم. این مسئله. آجر مسجد اگه نجس شد چطور؟ اونم اگه ممکنه باید بعد از آب کشیدن به جای اولش بگذارن. آجری نجس شده، در اومده شله، میبری آب میکشی، میری میذاری سر جاش. اگر مسجدی را قصد کنن و به جای آن خانه و مانند آن بسازند، بعضی جاها کردن این کارو تو دهاتا پنیدم، مسجد رو قصد کرده، آخر محله است، کسی نمیره نماز بخونه، قاطی خونش کرده. همینجا یه موقوفه داشت امام یحیی، قاطی خونش کرده کسی چند سال پیش، وقت اینجا بوده یه ملکی. بعد معلوم شد که این آقا، این ملک اینجا رو قاطی خونش کرده. اگر مسجد رو قصد کردن به جون خانه به مانندان بسازن یا به طوری خراب شد که نماز خواندن در آن ممکن نباشد، باز هم نجس کردن آن حرامه. ولی که شما داخل خونت کردی، قصد کردی، اما اینجا رو نمیتونی نجس کنی، حکم مسجدیش از بین نرفته، تطهیر آنم واجبه. یه مسئله هم راجع به قصه بله طلاق اینا عرض کنیم. زنی که طلاق میگیره از شوهرش دیگه آرایش نمیتونه بکنه، بله باید زینت نکنه، مواظب باشه که زینت نه. حتی یکی از خلاف شرعی که زمان ما میشه اینه که زنی که طلاق میدن بیرونش میکنه از خونه، نباید بیرون کنن، برو خونه بابار، بخششو بر میداره میره خونه باباش با گریه و زاری و چه. ولی نه، باید شوهر این نگه داره تا سه ماه رو خرجش هم بده. بله اسلام دستور داده که این باید تو خونه شوهرش باشه تا این سه ماه رو. چرا؟ شاید انشالله فرجی بشه، شاید آشتی کنن، شاید برای اینکه اینا شاید آشتی کنن. حق نداره شوهر اینا از خونه بیرون کنه و در زمان ما نشنیدم یه کسی این کارو بکنه که زنشو طلاق بده و از خونه بیرونش نکنه. خب آره تو اتاق، یه اتاق هم بهش میده اونجا نشسته، خرجش هم باید بده در این سه ماه در خرجش و شوهرش. بله اینم از مسائلش که خیلی ها توجه نداره. یه مسئله هم که امروز دیدم آیت الله گلپایگانی فتوا دادن، ما چند روز پیش گفتیم زنی که شوهرش طلاقش داده اگه آبستنه، اگه وضع هم بکنه، عده‌اش تموم شده، هم تو محضر یه زنش رو طلاق داد، همونجا هم زن زایی، همونجا هم شوهر دست به نقد عقد کنه، ابن داره شوهر آماده، اشکال نداره، عده‌اش تموم شد به زاییدن. ولی آقای گلپایگانی حاشیه خوبی دارن، فقیه بودشون، فرمودن در صورتی که زن بچه مال شوهرش باشه، اگر راه زنا آبستن شده، از راه زنا آبستن شده، حالا شوهرش عصبانی اینو طلاقش میده که آبستن شده از راه زنا، این به زاییدن عده‌اش سر نمیاد. اینه تا حالا ندیده بودم در عمرم، نشیده بودم. آشالله گلپایگانی فقیه بود، امام هم به فتواییشون احترام میکردن. بندجیم در مجلس شورا تصویب شد، اوایل انقلاب تصویب شد، ولی آیت الله گلپایگانی فرمودن خلاف شرعه. آیت الله صافی هم دبیر شورای نگهبان بود، از قول آقای صافی فرمودن علما حق وتو داشتن. آقا به هم خورد، امام هم احترام کردن. آقای گلپایگانی فرمودن، آقای گلپایگانی در این مسئله با ما از اول اختلاف داشتن و هر چی ایشون فرمودن هم خیلی احترام کردن. آقای گلپایگانی شخصیتی بود، حتی آیت الله خونساری که از ایشون یه مقدارم جلوتر بود، من وقت خدمت ایشون یه مسئله صحبت شد، ایشون فرمود آیت الله گلپایگانی ازشون اینه، خیلی یه مشتهدی که یه درجه بالاتر از مشتهد دیگه باشه و به ایشون رو ایشون حساب باز کنه. یعنی فقاهت ایشون از بس خوب بوده، آیت الله خونساری هم که اسبق بر ایشون بود، چون آقای خونساری مرحوم آخوند رو درک کرده بود، آقای گلپایگانی شاید ها شیخ بود، ولی آقای خونساری سابق بود، آخوندم در نجف درسشو در کرده بود. معذارک احترام به فتواهای گلپایانی داشت. چقدر خوب این درس اخلاق ها، که اگه شما یه مجتهد دیدی شخصیت فقهی فقهش خوبه ولی شما از او بالاتری، باید احترام کنی، اسمشو ببری که فلانی هم نظرش اینه. اینا درس اخلاق، این حرفی که من میزنم قصه نمیگم، اینا هر کدومش آموزنده است. حالا برای اینکه یه حدیث بگم صلواتی بفرستم. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن که مؤمن لا ینجو من عذاب الله حتی یترک اربعه. مؤمن از عذاب خدا نجات پیدا نمیکنه تا چهار چیز رو ترک کنه. حفظ کنید ان شاء الله شما ها این چهار چیز رو ترک کردین. ان شاء الله اگر کسی تو شما هست که این چهار چیز رو ترک نکرده ترک کنه. نجات پیدا نمیکند از عذاب پروردگار مگر اینکه چهار چیز رو ترک کنه. اول بخله، خمس نمیده، بخله، بخل داره، هر چی بهش میگم برو بابا سر سال خمس ده برو بده نمیده، این بخل نمیذاره، این نجات نداره، چون بخیله. چون حدیث داره مردم چهار دستن: کریم، سخی، لعین، بخیل. کریم کیه؟ اونو که خودش خیلی نمیخوره از دنیا ولی به دیگران میده، اینا رو میگن کریم. فلانی کریمه، مرد کریم به کسانی میگن. یه کسی بود مستاجر بود اما خونه میخرید برای فقرا، پولدارای تهران 40 سال 50 سال پیش خونه اجاره ای میشد اما هی پولدار بود، خونه می خودش خونه ملکی نداره، اینا رو میگن کریم. دیگران رو بر خود، اهل بیت ما اینطور بودن: یوسرون علی انفسهم ولو کان بهم. امیرالمومنین پول قرض کرده بود، اومد دید مقداد ناراحت، احوال پرسی کرد، نمیگفت. حضرت اصرار کردن چی حاله، گفت چهار روز قضا در منزل ما نیست. حضرت اون که قرض کرده بودن دادن به او، میخواست نگیره، گفت شما خودتونم گرفتارین. حضرت فرمود من سه روز قضا خانمون نبوده، تو چهار روز تو مقدمی، داد به او. او قرض کرده بودم مقدار دید احتیاج داره، داد به او. اینا رو میگن کریم، که ماها نیستیم اینطور. دوم سخیه، سخیه که هم خودش میخوره هم به دیگران هم میده، هم خونش زن بچهش در رفاه، هم خودش بازار شلو که آب میخوره هم به زن بچه. یه دایی من داشتم شبا که مهمونی میرفت غذای خوبی میخورد، فردا شب نمیمد به عیالش بگم دیشب چی خوردیم، همون غذا رو اول درست میکرد زن بچهش میخوردن، بعد میگفت من دیشب اینو خوردم. حالا بعضیا اینجور نیستن، میگه رفتم یه عروسی هفت رقم غذا بود، حالا این بیچاره دیشب نون پنیر خودشون خوردن. به این میگه نباید بگی پیش زن بچت نگو من دیشب چی خوردم، اول اون غذا رو تهیه کن. بعضی هستن سخی، هر چی خودشون میخورن زن بچهشون، دوستانشون، خیشانشون. سوم بخیل، بخیل کیه؟ بخیل اونو که خودش میخوره، بازار شلو کباب، پسته، بستنی، اما عیالش میگه نهار چی بخوریم، میگه کوف بخوریم. چقدر فکر شکمین، همه شکم، این بخیله. خودت چطور شلو کباب میخوری؟ مگه از دیشب گوش کوبیده زیاد نیومده؟ خب همون رو بخوریم، همون دم پختک میگه نداریم تو یخ شلو دیر و آششته، اما خودت شلو کباب میخوره. اینا رو میگن بخیل. ماسایی میره انار ترشیده میخرید میدون، من یکی رو میشتختم پول دارم بود، هرچی گنده چیزای گنده بود تو میدون برای زن بچهش میخرید. اینا رو میگن بخیل. لعیم بیگه از این بدتره، از بخیل و خودش هم نمیخوره، پولا رو فقط تو بانک جمع میکنه، خودش هم رو خالی میخوره. پول اینا میلعیم. یکم آقای سیوه اضافه کرده الام، و اون کسی است که کسی دیگه هم بخواد به فقرا پول بده این دندون قرشه میره. دومادش یه کسی دومادش هیئت خونش مینداخت این دندون قرشه میره، میگه چقدر این جلسه خونش میندازه، 90 سالش بود هرس میخورد که دومادش نون و پنیر میده مردم صبحونه میده، هیئت داره. به من گفت خود اون پیرمرد 50 و چند سال قبل، خود پدره، پدر زن اون شخص که از اولیا بود، اون شخص دند و قروشه میرد، به من گفت چقدر این جلسه. اومد در وا کرد، دید اساس اونجا، اساس هیئت اونجاست، ناراحت شد که چرا دومادش جلسه میندازه، شام میده، نهار میده، سور میده، خب به تو چطور رسنن دومادت حالا میخواد پولو بده. اینه میگن الام، یعنی اللعیم هم بدتره، یعنی خودش که نمیده دیگری هم دومادش هم میخواد خمس بده. بله ناراحته، میگه چرا میدی به این گردن کلفتا، خود دوماد دادن وقت داری، عروس دم وقت داری، دوماد داری، عروس داری، پسر داری، رأی دوماد میزنه. پس اگه کسی بخیله از عذاب خدا نجات نداره، یک. دو، کسر، دروغ. اگه کسی بخواد جهنم نره با دروغ نگه، حتی شوخی هم دروغ نگه. بعضی دروغ میگن، میگم چرا دروغ گفتی؟ میگه شوخی کردم. همون شوخیش هم اشکال داره. یه حدیث داره، مزه ایمان آدم نمیچشه مگر اینکه دروغ نگه، حتی شوخی هم دروغ نگه. ذکر ابن آدم بید در قوم به کسی جلوی گوسفندی همشی میکنه، گوسفندم میاد بو میکنه، میره چیزی دست اینی گوسفنده، خیال میکنه علف تو دست اینه. وقتی میاد ذکر ابن ناراحت شد، نامه نوشت برای امام رضا علیه السلام در مشهد، امام رضا به طوس مشرف تشریف برد، فرمود بودن که من قوم نمیمونم، آقا قوم مردمش دروغ میگن، جلو گوسفنده دستش اینجور کرده، به گوسفندش میگه بیا بیا. گوسفندم میاد یه خود بو میکنه، میگه خبری نیست. حضرت فرمودن نه، بمان قوم، مردم قوم به برکت تو در امانن. زکریای آدم الان در شیخان مقبره داره در قوم. زکریای آدم در شیخان قوم یه مقبره است، مال این جزء اصحاب بودن. سعد بن اشعری بله اونجا قبر داره، چند از اصحاب ائمه ما در شیخان قوم دفنن. بله علی حالن حتی به حیوانم دروغ گفته بود، به گوسفنده زکریای آدم. یه کسی در محضر رسول خدا به بچهش گفت بیا 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 خون قاقات بدم. حضرت فرمود چی میخوای بدی به بچهت؟ دستش باز کردی خورما تو دستش، فرمودن خوب خوبه، اب نداره. اما اگه تو دستت چیزی نبود به بچهت میگفتی بیا قاقات بدم، دروغ بود. و این دروغش هم اضافه بر دروغ هاست. میدونی چرا؟ برای اینکه به بچهش هم دروغگویی رو یاد داد. بچهش میفهمه که خلاف واقع هم صحبت کرد. این از امروز دروغگویی رو یاد میگیره. دیگه از فردا به بابانش هم دروغ میگه. این بچه و اولاد از باباننه یاد میگن. و الا کل مروده نیرو در فطره، همه بچه ها پاکن. الا اینکه پدر مادر بچهشون رو یهودی میکنن، نصرانی میکنن و بیدین میکنن و دروغگو میکنن و اینا. بله، در زمان یکی از سلاطین مال و تجاره رو دزدیده بود یه شخصی، با شطور مال و تجاره دولتی وارد میکردن، گرفتن و محاکمه کردن و محکوم به اعدام شد، چون مال و تجاره دولتی رو این سرقت کرده بود. چند شطور مال و تجاره وارد شهر شده بود، یه نفر سرقت کرده بود گرفته. پای چوبه دار که آوردنش، گفت مادرم رو بیاد من با مادرم. اینا خیال کرد میخواد با مادرش خداحافظی کنه و حلال بودیت به طلب و ماشه بوسه. مادره رو که آورد دهنش آورد در گوش مادری، دندون گوش مادره رو کند با دندونش، خون جاری شد. ملامتش کردن که چرا این کار کردی، چرا این کار کردی، مادرت اینجور کردی، تو رو میخوایم اعدام کنیم. حالا دم آخر گفت مادرم منو پای چوبه دار آورد. گفتن چطور؟ گفت من بچه بودم، همسایه‌مون مرغش تخم میکرد، من میرفتم تخمو برمیداشتم میوردم، به من نمیگفت این حرومه، میگفت بخور قوه داره، بخور قوه میگیری، پوستش هم قایم کن همسایه نفهمه. منو ایدوس کرد. مادرم از روز اول اگه نمیذاشت من این تخم مرغ بخورم، حرم حلال حالی میکرد، من حالا یه آدم حسابی بودم. از اون اول مادرم ناجور بود، منو پای چوبه دار آورد و سه گوشش کرد. غرض اینه که پدر مادر نقش. پس شما اگه بچه دروغ بگی، پسر دو دلپهنا، گناه دو برابره. یکی دروغ گفتی، یکی به بچه دروغگویی رو یاد دادی. پس از آب قبر نجات پیدا نمی. حدیثا رو من یاد بگیرید تو خونم برید برای زن بچه‌تون بگید. اول چی بود؟ بخل. دوم چی بود؟ کذب. یعنی دروغ هم نباید بگی. بله چند جاست میشه دروغ گفت. یکی دروغ به زنه، به زنت میتونی دروغ بگی. زنت میگه برای من طلبه زن گرفتی، حالا زنت هم میگه طلا برام بخر. نگو تو مگه نمیدونستی من طلبم ندارم؟ نه، بگو چند عیار میخوای، 14 عیار یا 18. بله حالا نمیخوای بخری، اما بگو میخرم، برای من پیرن بخر. او همه رو بگو، چشم قالیمونو عوض کن، چشم تلویزیون رو عوض کن، چشم، همه رو دروغ جایزه بزن، دروغ بگو. یکم اصلاح بین دو نفر، دو نفر قهرن، دروغی برو به اون بگو فلانی خیلی ناراحته، کدورتی پیدا شده، خیلی دیشب تعریف شما رو میکرد. نه بابا همش غیبت میکرد، شما بگو تعریف میکرد. برو به اونم بگو فلانی خیلی تعریف شما رو میکرد. یه آبگوشت هم درست کن، دعوتشون کن، اینا رو آشتی بده. دروغ از این به او بگو، دروغ از او بگو، اینا رو. یکی هم در جنگه، در جنگ هم دروغ جایز. حضرت قاسم ازرق شامی چهار پسرش رو فرستاد. اول به ازرق گفتن برو به جنگ. ازرق شامی از شجاعان نامدار بود، بهش برخورد، من برم به جنگ بچه 13 ساله. یه پسرش رو فرستاد، رفت، پسره نیومد، به درک واسش. حضرت قاسم پسره رو بین برد، شمشیر زد کشت. دومی رو فرستاد نیامد، سومی نیامد، چهارمی نیامد. حضرت عصبانی سوار اسب شد آمد در مقابل حضرت قاسم که حضرت قاسم یه دروغ گفت. عجب شجاعی هستی. خیلی هم من شبیه حضرت قاسم و کربلای سفر 37 سال پیش رفته بودیم، خیلی زیبا، عمامه سبز، قبا، 10-15 تا جوانای اینقدر این زیبا بودیم، بچه درستش کرده بود عین خود حضرت قاسم. رو از کجا پیدا کرده بود؟ آدم گریهش میگه اینو میدی شبیه حضرت قاسم تو دسته که عاشورا را افتاده بود، من کربلا بودم دیدم. حضرت قاسم خیلی زیبا بوده، 13 سالش بوده، سمین، زیبا، خوش‌قیافه. حضرت قاسم یه دروغ گفت به ازرق، عجب شجاعی هستی، به جنگ من آمدی، تک اسبتو نبستی، روش این بر که کهتر اسب شمشیر زد اینجا و انداخته شد. اسم عقیل سربازا رو میگه رو پشت بونای کوفه سود میکرد. 500 تا سرباز بهش داده بود، عبید زیاد پیغوم داد که من سرباز ندارم، گفت من تو رو به جنگ یه نفر فر این همه سرباز گفت تو من به جنگ یکی از بقالای کوفه فرستادی، من به جنگ مسلمان عقیل فرستادی. بله، حریف نمی شدن. حضرت قاسم اینجا یه دروغ فرمود، از لق شامیرم از بین برد. در جنگم طلبه ها یاد بگیرین داداشون، به زناتون نگی نمیخرم، تو که مگه نمیدونستی من طلبم ندارم؟ چی؟ طلبم چیه؟ ندارم و نگو هیچ وقت. بله، اینا رو یاد بگیرین، تو کتاب ننوشته. به عیال دروغ بگو جایز، یکی هم در اصلاح بین دو نفر حفظ کنی، یکی هم کجا؟ در جنگ. خب اون چهارتایی که اگر کسی بخواد بهش بره از عذاب قبر نجات نداره مگر چهارتا رو ترک کنه، اولش چی بود؟ بخل. دوم دروغ بود. سوم چی؟ سوء زن. گمان ببری به مردم که فلانی گناه کرده، داره یکی به زنی نگاه میکنه، نباید گمان ببری که به زن ناکشاد خواهرشه، گمان بد نبره هیچ وقت. گرچه روایت داره این مال قدیما گمان بد نباد بول، اما زمان دوره آخرزمان اینقدر فساد زیاده میشه که آدم باید گمان بد ببره تا صلاح ظاهر بشه، یعنی یقین بشه که بر عذیبری میشه قصه، یعنی جوری میشه اینقدر فساد زیاده میشه آدم نمیتونه حمله به صحت کنه. حالا این روایت پس دوم، سوم سوء زن، چهارم کبر. حالا اینجا سوء زن بالله داره، یعنی به خدا بدگمان بشم. این بدگمانی هم دو قسمه، یک بدگمان بشم به اینکه چرا خدا به واجناقم داده به من نیده، من بدگمانم به خدا برای اینکه خدا صلاح منه در این دوسته که من نداشته باشم و او داشته باشه، و من که میگم چرا او داره من ندارم، بدگمانم به خدا. هر وقت بدگمانی رو کنار بذارم از عذاب خدا نجات دارم، ولی تا به خدا بدگمانم نجات ندارم. سوء زن به خدا رو من دو جور معنا میکنم، یکی بدگمانم به خدا که چرا به او داده به من نده، یکی بدگمانم که خدا من نمیامرزه، انقدر گناه کردم که خدا من، اینم بدگمانیه. باید احسن زن نکه بالله، باید گمانت به خدا زیاد باشه. خدا به همه ما توفیق بده انشالله این چهار چیز رو ترک کنیم، اگه داریم بخل و کذب و بدگمانی به خدا و یکی هم کبر. چهارم کبر یعنی تکبر. تکبر چیه؟ علم باد میاره، تکبر میاره، ثروت تکبر میاره، ریاست تکبر میاره. امام هشتم میشست با همین مهتر، یعنی اونایی که اسوار تیمار میکردن سر سفره اونا میشستن، یکی به امام هشتم گفت آقا بده برای شما با مهتر میشینین، فرمودن مه یعنی اسکت ساکت باش، همه اولاد آدم، هیچ کسی بر امتیاز نداره مگر به تقوا. میشست با مهتر قضا میخورد امام هشتم. حالا بعضی یه پست مقامی که دارن در عروشون میبندن، کسی رو را نمیدن تو اتاق، کار مردم را نمیدازن، تکبر داره ریاست. یکی علم تکبر میاره، یکی ریاست تکبر میاره، یکی مال تکبر میاره، یکی جوانی مستی داره، پول مستی داره، همش عرق و شراب نی، عرق و شراب مستی داره، ولی ریاست هم مستی داره، علم مستی داره. خداوند انشاءالله همه ما رو هوشیار قرار بده. خدایا انقلاب ما را هم به انقلاب حضرت مهدی علیه السلام متصل بفرما. و صلی الله علیه و آله.